أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله أعمی‌ها بود. عرض کردیم اعمی‌ها به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول، دوم و سوم اعمی‌ها بیان شد. از این سه دلیل، دلیل اول و دوم مورد اشکال قرار گرفت، دلیل سوم هم با این که اشکالی متوجه اون شده بود اما اشکال پاسخ داده شد. دلیل چهارم این بود که بعضی از الفاظ عبادات مثل صلات و غیر صلات در اخبار و روایات استعمال شده در معنای عام. چند روایت رو به عنوان نمونه باید ذکر کنیم. مرحوم آقای آخوند در کفایه هم فرموده نسبت به بعضی از اونها اشکالاتی رو مطرح کرده که باید بررسی کنیم ببینیم آیا این استعمالات روایی لفظ صلات مثلا یا لفظ صوم یا لفظ حج در اعم میتونه اثبات بکنه که موضوع اون له الفاظ عبادات اعم از صحیح و فاسده یا نه. اولین مورد حدیث لا تعاد بود. عرض کردیم لا تعاد و صلات الا من خمسه التهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. با مقدمه‌ای که عرض کردیم معلوم شد صلات در این حدیث استعمال شده است در اعم از صلات صحیح و فاسد. لا تعاد و صلات که درش صلات نائب فاعل لا تعاد واقع شده، این نه خصوص نماز صحیح و نه خصوص نماز فاسد، بلکه قدر مشترک و جامع بین صحیح و فاسد که ما به عنوان اعم معرفی میکنیم از این لفظ اراده شده، چون این معناست که هم قابلیت اعاده و هم قابلیت عدم اعاده رو داره و الا خصوص صلات صحیح قابلیت اعاده نداره. یعنی اعاده در رابطه با نماز صحیح اصلا مطرح نیست، وجهی برای اعادهش نیست، قابلیت از این جهت نداره و الا امکانش که هست. نماز فاسد هم عرض به حضور شما اعاده او معنا ندارد، چون اعاده یعنی عمل را همان گونه که بود باید تکرار کنه. پس لا تعاد و صلات، نه لا تعاد و صلات و صحیح است الا من فلان و نه لا تعاد و صلات الفاسده الا من فلان. این محصل مورد اولی بود که در بین روایات مورد استناد اعمی قرار گرفته. یه اشکالی به استدلال به حدیث لاتعاد در این مقام شده که خب باید ببینیم آیا این اشکال وارد هست یا نه. اشکال اینه، عنایت بفرمایید، که با این بیان شما نمیتوانید اثبات کنید که لفظ صلات وضع لمعن للمعن الاعم یا للجامع للقدر المشترک بین الصحیح و الفاسد. چرا؟ برای اینکه خب صحیحی اگرچه مدعی است لفظ صلات وضع برای خصوص صحیح شده، اما منعی از استعمال لفظ عبادت در معنای اعم نمی بینه. اینجا اینطور نیست که اجازه استعمال این الفاظ را در معنای اعم نده، چه بسا مدعی، چه بسا صحیحی میگه بابا این الفاظ می تواند در معنای اعم استعمال بشه لکن به نحو مجاز. خب حالا بر این اساس ممکنه بگیم کلمه صلات در حدیث لا تعاد مجازن در معنای اعم استعمال شده، ما هم قبول داریم، مستشکل که انه اینو میگه قبول داریم مراد از صلات در حدیث لا تعاد خصوص صلات صحیح نیست، از این صلات اراده شده معنای اهم، ولی این استعمال لعل یک استعمال مجازی باشه. خب صحیحی میگه بله اینجا استعملت لفظ الصلات فی المعنى الاعم. خب این اشکال رو چگونه میخواید پاسخ بدی؟ یعنی تفاوت بین نظر صحیحی و اعمی طبق این اشکال اینه که اعمی مدعی است این استعمال حقیقیه، صحیحی مدعی است این استعمال یعنی استعمال لفظ صلات در معنای اعم استعمال مجازی است. و نکته‌ای که مستشکل تأکید میکنه این است که اینجا دیگه جای اصالت الحقیقه نیست، یعنی مورد از موارد دوران بین معنای حقیقی و مجازی نیست. که ما با تمسک به اصالت الحقیقه بخوایم تعیین بکنیم عرض به حضور شما مراد و مقصود را، اصالت الحقیقه در جایی جاری میشه که ما در مراد متکلم شک داشته باشیم. مثلا متکلم گفته رأیت اسدا، ما میدانیم این اسد یه معنای حقیقی داره، یه معنای مجازی داره. ما شک داریم او معنای حقیقی را اراده کرده، یعنی حیوان مفترس را، یا معنای مجازی. اصالت الحقیقه جاری میشه و مفاد و مقتضای این اصل اینه که اصل در استعمال این است که استعمال حقیقی باشه. یعنی اصل اینه متکلم از این لفظ معنای حقیقی رو اراده کرده باشه. پس اصالت الحقیقه در جایی جاری می شود که ما شک در مراد متکلم داشته باشیم که هل تعلق مراده بالمعنى الحقیقی او بالمعنى المجازی، که با اصالت الحقیقه تعیین می کنیم که مراد او و مقصود متکلم معنای حقیقی است. اما در جایی که مراد متکلم معلومه لکن ما شک داریم که این حالا معنای حقیقیه یا مجازیه، اینجا نمیشه به اصالت الحقیقه تمسک کرد. مثلا یه لفظیست، حالا الان همین لفظ اسد، فرض کنیم ما معنای حقیقی و مجازیشو نمیدونیم، میدونیم دو تا معنا داره، یه معنا حیوان مفترسه، یه معنا اسد. میدونیم متکلمم اینجا از این لفظ اراده کرده حیوان مفترس را، اما ما نمیدونیم اون رجل شجاع حقیقت فرض میکنیم یا حیوان مفترس حقیقته. مراد متکلم برای ما معلومه، مقصودش روشنه، اما حقیقت و مجاز بودنش روشن نیست. اینجا جای تمسک به اصالت الحقیقه نیست، یه قاعده کلی. کسی نمیتونه اینجا با تمسک به اصالت الحقیقه اثبات کنه اون چیزی را که متکلم قصد کرده همون معنای حقیقی است. نخیر، چنین چیزی معلوم نمیشه. و ما نحن فیه از این قبیله. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم منظور از صلات در حدیث لاتوات چیه، میدونیم، میدانیم مقصود از کلمه صلات در این حدیث نماز صحیح نیست، بلکه نماز به معنای صلات به معنای عام. میدونیم این معنا در این حدیث اراده شده، چون مراد معلومه نمیتونیم با اصالت الحقیقه اثبات کنیم این معنا معنای حقیقی است. ما که میدانیم از لفظ صلات اعم اراده شده، با اصالت الحقیقه نمیتوانیم اثبات کنیم که این معنای اعم همون معنای حقیقی و موضوع لهی لفظ صلات. این اشکالی است که به استدلال اعمی ها به حدیث لاتوات مطرح شده. پس معلوم شد اعمی ها به حدیث لاتوات استناد کردند که اثبات کنن لفظ صلات مثلا وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، با اون مقدمه و بیانی که عرض کردیم. مستشکل میگه نمیتونیم با استناد به این حدیث وضع لفظ صلات للعمر رو ثابت کنیم. نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ برای اینکه ما هم، یعنی صحیحی ها هم، با اینکه میگن این الفاظ برای صحیح وضع شده، اما اشکالی در استعمال این الفاظ در عام نمیبینن. لعل اینجا استعمال شده باشد لفظ صلات در معنای عام مجازن. پس فرق عامی و صحیحی میشه در اینکه عامی میگه این استعمال حقیقیه در حدیث لا تعاد، اون میگه مجازی است. پس چطور میخواد اثبات بشه این موضوع له؟ با اصالت الحقیقه هم نمیشه این رو ثابت کرد، چون اصالت الحقیقه جایی جاری میشود که شک در مراد باشه. اصلا ما ندونیم، یعنی میدانیم چه معنای حقیقی است، کدام معنا مجازی است، اما نمیدانیم متکلم کدام یک را اراده کرده. اینجا جای اصالت الحقیقه است، اما در جایی که مراد متکلم معلومه که کدام را اراده کرده، حالا ما اگر ندانیم این مجازه یا حقیقت، با اصالت الحقیقه نمیتونیم اثبات حقیقی بودن معنا بکنیم، چون اینجا دیگه مراد متکلم معلومه، لذا جای جریان اصالت الحقیقه نیست. این اشکالی است که به این دلیل وارد شده. بفرمایید. وقتی
گفتید امر
ها معنای هر دو معنا دارند، صحیح و فاسد. چرا؟ امر یعنی قدر مشترک بین صحیح و فاسد، نه اینکه دو معنای مستقل دو تا وضع داشته باشه. امر
یعنی معنای حقیقیه.
اهم از چی؟ اهم یعنی چی؟ اهم از صحیح و فاسد یعنی قدر مشترک بین صحیح و فاسد جامع. ما این همه تلاش کردیم که جامع را علل قول بالاعم، تازه صحیحی هم که حالا این بحث درشون بود، صحیحی هم محتاج تصویر جامع بودن، ولی حالا اهمی ها که دیگه روشنتره. این همه تلاش شد تا تصویر بشه جامع، برای همینه. یعنی یه چیزی که هم تو صحیح وجود داره هم تو فاسد، و این لفظ برای اون بحث شده. اینجوریست که عرض حضور شما دو تا وضع مستقل و دو تا معنای مستقل داشته باشه. چی؟ احسنتون، این رفیقتون نیست آقای؟ نه نه آقای، نه سوس خب، اما پاسخ این اشکال، عنایت بفرمایید. ببینید، اصل این مسئله درسته که امکان استعمال مجازی در این مقام وجود داره، فی نفسه ممکنه لفظ عبادت در معنای مجازی استعمال بشه، و این هم درسته که اصالت الحقیقه در جایی جریان پیدا می کند که در صدد کشف مراد متکلم باشیم، یعنی در موارد شک در مراد متکلم که آیا تعلق به معنای حقیقی گرفته یا معنای مجازی، ما به اصالت الحقیقه تمسک میکنیم. اما در جایی که مراد معلومه، اینجا جای تمسک به اصالت الحقیقه نیست. این درست، این دو مطلب که در کلام مستشکل بود کاملا مورد قبوله، که اولا امکان این که اینجا استعمال مجازی باشه هست، و امکان و این که اصالت الحقیقه در جایی جریان پیدا میکنه که مراد معلوم نباشه. اما یه مسئله مهمی اینجا وجود دارد که مانع حمل این لفظ بر معنای مجازی است. خوب دقت کنید، استعمالات مجازی معمولا در ظرف خاصی صورت میگیره، در خطابه، در شعر، سخنرانی و امثال اینها. اونجایی که گوینده در مقام تحریک عواطف و احساسات مخاطبه و در صدد تأثیرگذاری بر نفوس مخاطبینه، خب استعمالات مجازی بسیار زیباست و اثرگذار. بالاخره کسی که میخواد مردم را ترغیب بکنه به شرکت در جنگ، یه خطابه‌ای برای ایجاد هیجان و شور در مخاطبین میخواد داشته باشه، طبیعتا هر چه بتواند از استعارات و کنایات و مجازات استفاده کنه، این در رسیدن به مقصود خودش موفق تره. اما قانون و قانونگذاری جای استعمال مجازی نیست. اصلا در بین عقلا رسم نیست قوانینی که در مجالس عقلایی تصویب میشه به شدت از بکار بردن استعمالات مجازی پرهیز میکنه. این رویه و روش عقلایی است، چون قانون به هر حال لزوم اجرا داره، عقوبت بر مخالفتش مترتب میشه، جرائم و مجازات ها برای نادیده گرفتن قانون وضع میشه. لذا با توجه به آثاری که قانون در جامعه دارد و حکمتی که برای وضع قانون هست، که مردم با پایبندی و التزام به قانون هدف قانونگذار را تأمین کنند، خب این باید هرچه واضح‌تر، روشن‌تر از الفاظ دارای تعقید کمتر استفاده بشه، و به خصوص آوردن لفظی که نیاز به قرینه داشته باشه. این نه تنها مرسوم نیست بین عقلا، بلکه مخل به مقصود قانون گذاره. یک کبرای کلیست، حرف کاملا متین و منطقی هم. شما این رو میتونید در تمام مواردی که در فقه به اصطلاح باش برخورد میکنید، این رو به عنوان یک اصل
عمل بکنید. به طور کلی قوانین، روایات، احکام، اون جاهایی که امام به هر حال در مقام بیان یک حکم شرعیه و شرایط خاصی هم نیست، تقیه هم نیست، به هر حال چون در این مقام لذا سزاوار نیست که از الفاظ به اصطلاح مجازی استفاده کنه، از استعمالات مجازی بهره بگیره. همه جا این باید اصل باشه. اینجا هم ما نحن فی هم از این قبیله، یعنی حدیث لا تعاد بالاخره یک قاعده و ضابطه است، جزء قواعد فقهیه هم قاعده لا تعاد برشمردن. خب اون وقت چطور ممکنه یک عبارتی و جمله‌ای که جنبه قاعده و ضابطه داره و این همه مورد استناد و استدلال قرار میگیره، این در درون خودش از یک لفظی در یه معنای مجازی استفاده کنه، یه جمله‌ای که قانون فراگیر و امام با ملاحظه این که این مبنای عمل مسلمین و پیروانشون قرار میگیره فرمودن، این قابل قبول نیست که عرض به حضور شما ازش در اون از الفاظی استفاده کنن که مجاز باشه. لذا علی رغم عرض به حضور شما این که حرف مستشکل درسته، اما چون این احتمال رو ما نفی میکنیم با این قرینه مهم که نمیتونه اینجا معنای مجازی اراده شده باشه، پس معلوم شه همین معنای هم معنای حقیقی است. این عرض به حضور شما روایت اول و حدیث اول که ازش استفاده می شود، لفظ صلات در معنای عام استعمال شده و این استعمال هم استعمال حقیقی است، یعنی لفظ در معنای موضوع لهی خودش استعمال شده، به نظر می رسه این دلیل دلیل قابل قبول است. مورد دوم یا روایت دوم حدیث ولایت بنی الاسلام علی الخمس، الصلاة و الزکات و الصیام و الحج و الولایه، و ما نودی احد بشیء مثل ما نودی بالولایه فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و مات به غیر ولایتن لم یقبل له صوم ولا صلات فاخذ الناس بالاربع و ترکو هذهی وسائل جلد 1 صفحه 7 و صفحه 90 باب 1 از ابواب مقدمه العبادات و همچنین باب 29. در صفحه 91 هم با یک اختلافی در تعبیر این روایت ذکر شده. مضمون روایت این است که اسلام بر 5 چیز استوار شده، اساس اسلام 5 چیزه: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. و چیزی با
به اندازه ولایت مورد تأکید قرار نگیره. هیچ چیز به هیچ چیزی به اندازه ولایت فرا خوانده نشده. لذا اگر کسی روز را روزه بگیرد، شب بیدار بماند، شب زنده داری کند و تمام روزگار حج به جا بیاره و همه مالش را صدقه بده، اما مات به غیر ولایتن، یا تو بعضی روایات داره لم یعرف ولایت ولی الله و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، اگر این چنین نباشد نه روزش قبوله و نه صلاتش، در حالی که مردم اون چهارتا رو گرفتند و ولایت را رها کردند. خب این روایت چگونه مورد استدلال قرار گرفته بر این که الفاظ عبادات وضع برای اهم شده؟ این دیگه حالا تقریب استدلال به این روایت رو میذاریم برای شنبه، چون ما جلسه قبلم چهارشنبه نرسیدیم اینجا حدیث بخونیم. طبق خاطرتون هست دیگه، شما اتنده که داری به من نگاه میکنی حواس جای دیگه هست. نه خب حالا به قول آقا می فرماین همین حدیث رو که اینجا هست و الان خوندیم به مناسبت، همین رو یه توضیحی دربارش بدیم و عرض به حضور شما. میگه به عنوان تذکر اخلاقی روز چهارشنبه هم باشه. خب ببینید، اساس اسلام و ارکان اسلام طبق این روایت پنج چیزه: صلات و زکات و صیام و حج، نماز، روزه، حج و زکات، و پنجمینش ولایت. اهمیت ولایت اونقدر هست که اگر کسی به اون چهار مورد اخذ بکنه و ولایت را ترک بکنه، این اعمال او قبول نیست. خب چرا اینقدر بر این امر تکیه شده؟ چرا مسئله ولایت محور و مدار اعمال عبادی ماست، ملاک دینداری ماست؟ ببینید، در این رابطه راه افراط و تفریط طی شده. عده‌ای ولایت را رها کردند و به صوم و زکات و حج و صلات اخذ کردند. این همون است که ائمه، امام علیه السلام فرمود اخذ الناس این چهارتا را الاربع و ترکو حاضهی. یه ادم از اون طرف افتادن، اخذ الولایه و ترکو الصلات و صیام و زکات و الحج، هر دو غلطه. ببینید، این که اخذ هازا و ترک هازا، این معناش این نیست که حالا این چهارتا را درست انجام دادن فقط اینو ترک کردن. در همین چهارتاش هم به سطح و ظاهر اکتفا کردن، کما این که در مقابل
عده‌ای ولایت رو عکس کردن، اونم در سطح و ظاهر، و اهتمام به صلات و زکات و صوم را کنار گذاشتن. این باور غلط که به اصطلاح ما ولایت داشته باشیم، هیچی نداشته باشیم، هیچ مشکلی نداریم، این متاسفانه کم نیست. یعنی بعضی با این بهانه که ما چون ولایت اهل بیت داریم هر فسق و فجوری رو مرتکب میشن، تارک صلات هستن، تارک صوم هستن، تارک زکات هستن، فقط ادعا میکنن ما شیعه اهل بیتیم. و متاسفانه بعضی از بدآموزی هایی که به هر حال رو گاهن رو منابر یا بعضی از مدعیان توی این مجالسی که در بالاخره ایام تاسوعا عاشورا و محرم گفته میشه، این باور غلط را تحکیم میبخشد. میگن ما عرض به حضور شما قصه نخورید، خیالتون راحت باشه، همینقدر که شیعه امیر المؤمنین هستید، ولایت او رو دارید، کافیه، اینا نجاتتون میدن، همین یه قطره اشک بریزی دیگه تمامه، ولو تو عمرش رو به قبلم نایستاده باشه و نه صدقه ای داده باشه و نه زکاتی داده باشه. اینم راه غلط، هر دوش غلطه. اما حالا چرا ولایت میزان قبولی اعمال شده، ولایت معیار پذیرش اعمال شده؟ این امر ساده ای نیست. بالاخره این همه عبادت در قرآن، در متن دین، این همه اعمال و تکالیف در متن شریعت برای ما قرار دادن، اما همه اینا با یک شاغول، با یک معیار و با یک میزان اندازه‌گیری میشه. اینا همه باید باشه، این روحشه، ولایت روح عبادت ماست. ببینید ولی خدا جدا از این که در نظام تکوین وساطت در افاضه نسبت به خلق عالم داره، که اون جای خود، من الان وارد اون بحث نمیخوام بشم، اون در این جهت تأثیری نداره. به اعتقاد ما ولی خدا یه همچین نقشی در نظام هستی دارد. این حالا بمانه این که آیا ضرورت داره همچین چیزی در نظام هستی یا نه، اگه هست چگونه است رابطه این جسم مادی با اون حقیقت، چگونه است، چطور این جسم، آیا همین جسم مادی که در فلان تاریخ به دنیا میاد و فلان تاریخ به شهادت رسیده، این جسم مادی همون واسطه یه فیض از مبدأ اعلی به موجودات پایین دست، یا نه این ولایت یه حقیقتی داره که اون حقیقت یه همچین نقشی رو ایفا کرده و واسطه است؟ این حالا جاش اینجا نیست. اما در نظام تشریع، در هدایت تشریعی خداوند، برجسته ترین نقش با ولی خداست. اگه ولی خدا باشه، هدایت هدایت کامله. ولی خدا مجسمه همه این عبادات و فضائل و نیکویی ها و اخلاقیاتی است که یک انسان مطلوب از دیدگاه شرع باید داشته باشه. ولایت ولی خدا اصل و اساس هدایت. صلات، صوم غیر از اون شکل و عمل ظاهری، در واقع اینا همه راه ها و ابزار و طرق سعادتمند کردن بشرن. این همه برای هدایته، این همش هدایته، این هدایته خداوند متعال که ما رو خلق کرده، این نقشه راه را برای سعادتمندی ما قرار داده و این طرق و ابزار هدایت رو هم برای ما جعل کرده، روزه، نماز، همه برای این جهت. اما این هدایت زمانی کامله و زمانی به اوج میرسه که ولی خدا به عنوان علم، به عنوان خلیفه، به عنوان مشعل در مقابل دیدگان ملت، در مقابل دیدگان امت قرار بگیرن. یعنی اون مشعل، مشعل هدایت، هدایت اصلی با اون مشعل هدایت راه و طریق زندگی در فراز و نشیب‌ها، در سختی‌ها، در ناملائمات، اون جاهایی که انسان خودش نمیتونه تشخیص بده، اون جاهایی که نمیتواند راه را پیدا کنه، ولی خدا اهل بیت عصمت و طهارت این مشعل فروزانند که میتوانند ما را در مسیر هدایت کنند. پس علت این که همه چیز به این بستگی پیدا کرده، برای اینکه رمز و راز هدایت اینجاست، برای اینکه همه عبادات برای هدایت بشره و همه هدایت ها با این محور تنظیم میشه. یعنی اس و اساس هدایت اینجاست، اگر این نباشه ما معلوم نیست با خود اون عبادات به تنهایی بتونیم هدایت بشیم. الحمدلله رب العالمین. چیه آقای مسعودی؟